ساعت 14 به وقت تهران، شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 15 آبان سال 1401 خورشیدی برابر با 6 نوامبر سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. در ادامه تظاهرات اعتراضی در ایران، امروز از شهر مریوان در استان کردستان گزارش حاکی است که اهالی شهر با تجمع اعتراضی در خیابان‌ها شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند و با ماموران حکومتی درگیر شدند.
8401 مریوان، خیابان مردوخ بار خامنه‌ای.
در ویدیوهای منتشره از مریوان صدای شلیک‌های ممتد به گوش می‌رسد. اعتراض‌ها در مریوان پس از آن رخ می‌دهد که پیکر یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات اخیر به نام نسرین قادری با فشار نهادهای امنیتی سحرگاه امروز در آن شهر و بدون حضور مردم به خاک سپرده شد. گزارش شده نسرین قادری 2 روز پیش در تهران در اثر ضربات متعدد باتوم ماموران حکومتی به سرش به کما رفته بود و شب گذشته جان باخت. همچنین تصاویر ارسالی امروز حاکی است که کسبه و بازاریان شهر مریوان در اعتصاب عمومی هستند و مغازه‌های شهر تعطیل است. خبرگزاری فارس امروز از کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان گزارش داده است. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به نقل از علیرضا صیاد فرمانده انتظامی شهرستان بنپور نوشته که حادثه در ایستگاه انتظامی و حفاظت جاده‌ای محور ایران شهر بنپور رخ داده است. در گزارش فارس به جزئیات حادثه از جمله زمان و نحوه وقوع آن اشاره‌ای نشده، اما بر اساس آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، کشته شدن این 4 عضو ناجا در پی تیراندازی یک سرباز وظیفه در پاسگاه کاسکین به سوی پرسنل آن رخ داده است. با این وجود رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند این موضوع را تایید کند. در هفته‌های گذشته همزمان با سرکوب و کشتار گسترده مردم در استان سیستان و بلوچستان، شهرهای مختلف استان صحنه اعتراضات و ناآرامی‌های بسیار بوده است. سازمان حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود در روز گذشته کشته شدن دست کم 118 تن از مردم استان سیستان و بلوچستان را در اعتراضهای اخیر تایید کرده است. روابط عمومی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در استان خوزستان از حمله 2 موتورسوار به یکی از مقرهای نظامی در شهرستان ماهشهر در آن استان اطلاع داده است. بنابر این گزارش، پس از تیراندازی قوای حکومتی به 2 موتورسوار، یکی از آنها کشته شد و نفر دوم موفق به فرار شده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی امروز مدعی دستگیری افرادی شد که به نوشته آن خبرگزاری برای ترور شماری از مردم و شخصیت‌های عرب در خوزستان برنامه ریزی می کردند. فارس در این حال مدعی شده که آن افراد با حمایت و هدایت یک کشور اروپایی یک تیم تشکیل داده بودند، اما آن تیم پیش از انجام هر گونه اقدامی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی منهدم شده است. خبرگزاری مذکور برای ادعای خود سند، مدرک یا تصویری منتشر نکرده است. از سوی دیگر خبرگزاری جمهوری اسلامی صبح امروز نوشت که افراد ناشناسی به سمت خودروی شخصی سرپرست اداره گاز شهرستان شادگان شلیک کردند. بنابر گزارش فوق، با وجود آنکه 10 گلوله به سمت خودرو شلیک شده، سرپرست اداره گاز آسیبی ندیده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. در ادامه لحظات دیگر برنامه خبری این ساعت با شاهین بشیری.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
بله، و اما چکیده ای از اونچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. ابتدا سری میزنیم به ایران برای آگاه شدن از تازه ترین وقایع اعتراض های مردم ایران. گفتگویی تحلیلی داریم در مورد برای در واقع دانستن این که چگونه شده که تعداد کشته شدگان اعتراض ها همچنان افزایش پیدا کرده، و نگاهی می اندازیم به واکنش های مختلف و متفاوت سردمداران جمهوری اسلامی به اعتراض های مردم ایران. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. اما همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو همراه ماست الان تا با هم بررسی کنیم، ببینیم امروز یک شنبه اعتراض‌ها در کدام نقاط ایران همچنان ادامه داشته. بابک سراپا گوش هستیم.
سلام به همه همراهان رادیو فردا. خب امروز یک شنبه 15 آبان باید بگیم که روند ادامه اعتراض‌ها در استان کردستان پیگیری شده، استانی که از ابتدای اعتراض‌ها کانون درگیری‌ها و حضور معترضان بوده و امروز هم این اتفاق در شهر مریوان رخ داده. شهر مریوان امروز به این دلیل در واقع کانون اعتراض‌ها شده که به دنبال خاکسپاری نسرین قادری، دانشجوی یکی از دانشجویان این شهر در تهران، نیروهای امنیتی در انتقال پیکر و برگزاری مراسم توسط خانوادش اختلال ایجاد کردند. خانم قادری گزارش شده که دانشجوی اهل مریوانی بوده که چندی پیش در جریان اعتراض‌های تهران با وارد آمدن ضربات متعدد باتوم نیروهای امنیتی به سرش به کما رفته بود و خبر رسید جمعه در یکی از بیمارستان‌های تهران جان باخته. البته به روال معمول رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، این بار هم خبرگزاری دولتی ایرنا کشته شدن این زن جوان رو مرتبط با اعتراض‌ها ندونسته و در خبر خودش که در این باره مخابره کرده روز گذشته، خانم قادری رو دایره بیماری زمینه‌ای دونسته. ولی با این همه موضوع انتقال پیکر خانم قادری به مریوان و خاکسپاریش موضوعی بود که بحث انگیز شده بود و حالا می‌بینیم که به دنبال خاک سپاری بدون حضور مردم، از صبح امروز معترضان در مریوان به خیابان اومدن. ویدیوهای منتشر شده از مریوان نشون میده که درگیری‌ها بسیار گسترده است در این شهر و به شیوه معمولی که در شهرهای کردستان میبینیم که خشونت ماموران انتظامی هم بسیار بالاست. در این ویدیوها بسته شدن خیابان‌ها رو میبینیم و همینطور صدای ممتد شلیک گلوله هم در ویدیوها شنیده میشه. یکی از اونها رو میتونیم الان بشنویم.
مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور!
ویدیوهای تازه حتی نشون میده که معترضان به دفتر نماینده شهر مریوان و سرواباد هم در مجلس حمله کردن. دفتر این نماینده هم هدف حمله قرار گرفته. جز این باید اشاره بکنیم که شب گذشته هم اعتراض‌های پراکنده‌ای در شهرهای مختلف رخ داده بر مبنای ویدیوهای منتشر شده، می‌دونیم از جمله در اهواز، سقز، سنندج، خود شهر مریوان، بوکان و همینطور مواردی از اعتراض در کرج هم دیده شد به صورت پراکنده. و در مجموع می‌تونیم بگیم که اعتراض‌ها ادامه پیدا کرده. امروز بعد از ظهر هم فراخوان‌هایی منتشر شده برای اعتراض‌ها در شهرهای گوناگون به روال معمول که باید منتظر باشیم ببینیم که اتفاقات در اونجاها چگونه رخ خواهد داد.
خب وضعیت دانشگاه ها چگونه بوده امروز؟
دانشگاه ها میدونیم که به خصوص از آغاز هفته جاری سختگیری های بسیار زیادی در ورود دانشجویان معترض در دانشگاه مختلف رخ داده. ماموران حراست دانشگاه ها تلاش خیلی زیادی میکنن از این که بتونن این روند اعتراضی رو در دانشگاه متوقف کنن. در مقابل دانشجویان با اعتراض به ممنوع ورود شدن تعداد زیادی از دانشجویان و همینطور این شکل گیری چنین جوی در دانشگاه ها از تحسن در دانشگاه ها خبر دادن و گفتن که سر کلاس ها نمیرن و ادامه میدن به روند پیشین اعتراضی خودشون. امروز گزارش های مختلفی از تحسن در دانشگاه صنعتی شریف در برخی دانشگاه هاش و در برخی دانشکده هاش منتشر شده. همینطور تحسن و تشکیل نشدن کلاس ها در دانشگاه آزاد تهران شمال ویدیوهایی منتشر شده. یک ویدیو منتشر شده از برگزاری تجمع در پردیس شمالی دانشگاه تهران که دانشجویان شعار میدن. و البته ادامه داره این روند اعتراضی در دانشگاه. در همین ساعت‌ها به طور معمول در ساعت میانی روز می‌بینیم که شدت می‌گیره اعتراض‌های دانشجویی و ما حتماً در بخش‌ها و مجله‌های بعدی بیشتر درباره اعتراض‌های امروز همراهان رادیو فردا رو در جریان قرار خواهیم داد.
بله، ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر که در این بخش از برنامه‌ها همراه ما بود. اما سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن دست کم 304 تن از جمله 41 کودک و 24 زن در اعتراضات 50 روز گذشته خبر داده. این گزارش که روز شنبه 14 منتشر شده می‌افزاید در پی اعتراضات روز گذشته نیروهای سرکوبگر با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی به معترضان در شهرستان خاش دست کم 16 نفر از معترضان به قتل رسیدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری عضو سازمان حقوق بشر ایران داشتم، ابتدا در مورد جزئیات این گزارش پرسیدم. کامبیز غفوری:
اینو من باید حتما اول به تاکید بکنم که این آمار 304 نفر آماری است حداقلی. گزارش هایی که ما دریافت کردیم بسیار بیشتر از این هست. 304 نفر اونهایی بودن که یا از طریق دو منبع مستقل از هم تونستیم گزارش رو تایید بکنیم یا از طرقی مانند دیدن گواهی های فوت یا به همین صورت از طریق شهادت کادر درمان، اون چیزی که کادر درمان مشخصات به ما دادن در بعضی از موارد، اینها رو ما تونستیم تایید بکنیم شده 304 شهروند که کشته شدن. اگر بخوایم آمار گزارش های رسیده رو بگیم بسیار بیشتر از اینه. برای همین حدس میزنیم که آمار کشته شده ها آمار واقعی بیش از این میزان باشه و همینطور که محققان سازمان حقوق بشر ایران دارن روی گزارش های دیگر کار میکنن، احتمال داره در روزهای آینده ما بتونیم تعداد بیشتری از کشته شده ها رو تایید بکنیم. یک نکته دیگه هم که وجود داره من باید بگم در دشواری این کار ثبت آمار اینه که بسیاری از خانواده ها تهدید شدن از طریق مقام های حکومتی، چه تهدید به این که این گزارش ها رو ارائه ندن، چه تعهد ازشون گرفته شده موقعی که جسد ها رو تحویل دادن بهشون به این که اطلاع رسانی نکنن در این مورد. خب یکی یکی اینها تازه بعد از شوکی که بهشون وارد شده در مورد از دست دادن عزیزانشون به فکر دادخواهی میافتن و شروع میکنن تماس گرفتن، چه با ما، چه با رسانه ها، چه با سایر نهادهای حقوق بشری و اطلاعات ظلمی که بهشون در واقع رفته رو ارائه میدن. برای همین ما فکر میکنیم که آمار واقعی بیش از این هاست. این تازه نوک کوه یخ است.
سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواسته که از خیزش مردم ایران حمایت بکنه و در راستای محدود کردن خشونت حکومت اقدام فوری بکنن. به نظر شما چنین فراخوانی تا چه اندازه میتونه عملی بشه؟
واقعیت اینه که کار رو دارن مردم ایران در داخل انجام میدن. یعنی یک صدا به طور کم سابقه ای، چه از نظر وسعت اعتراضات، چه از نظر طول مدتی که بیش از 50 روز کشیده شده، چه از نظر عمق اعتراضات، این بسیار کم سابقه است. دیگر مردم با چه زبانی باید بیان بگن که آزادی میخوان، حکومتی که بهشون ظلم میکنه رو نمیخوان و این داره ادامه پیدا میکنه. این واقعیت روی زمین هست. جامعه جهانی مجبور است که چنین کاری بکنه، وگرنه تعهدات بین المللی خودش رو در زمینه حقوق بشر انجام نداده. ما ببینید سازمان ملل متحد رو داریم، بعد از جنگ دوم جهانی تأسیس شده. این سازمان شورای حقوق بشر داره، دقیقا به همین کارها میپردازه. شورای حقوق بشر، شورای حقوق بشر تشکیل شده تا از حقوق انسانها در سراسر دنیا حراست بکنه. فرقی نمیکنه حقوق این انسان در اروپا باشه، در آفریقا باشه، در خاورمیانه باشه. بنابراین وظیفه داره در قبال مردم ایران هم واکنش نشون بده. یکی از خواستهای پیشینی که ما داشتیم تشکیل جلسه اضطراری شورای حقوق بشر بود. یعنی خارج از اون نشست‌های فصلی و دوره‌ای که میذارن، یک جلسه اضطراری صرفاً برای بررسی مسئله ایران، تشکیل هیئت‌های حقیقت یا به بین‌المللی، به خاطر اینکه ما زمانی که ظلمی رو میبینیم، کشته شدن سیستماتیک شهروندان رو میبینیم، این باید دادخواهی بشه. افراد باید کسایی که مرتکب بودن، چه عامل چه عامل، اینها بیان پاسخگو بشن، در پیشگاه عدالت بیان. ما چون عدالتی رو نمیتونیم از خود مرتکب، یعنی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی انتظار داشته باشیم، بنابراین نیاز داریم به هیئت حقیقت‌یاب بین المللی تحت نظر سازمان ملل متحد. اینها جزء وظایف شورای حقوق بشر است. بنابراین حمایت از مردم ایران، اینکه اونها بلند شدن دارن حقشون رو فریاد میزنن، اینکه رژیم داره کشتار میکنه، هر دوی اینها رو اگر ما بیاییم توی یک ظرف بگذاریم، وظیفه اخلاقی نهادهای بین المللی است، جامعه جهانی است، که اولا صدای مردم ایران رو بشنوند، اون رو به رسمیت بشناسن، ثانیاً بر جمهوری اسلامی فشار بیارن که این رساوتی که داره در حق مردم ایران میگذره، یعنی مسالمت آمیزترین نوع اعتراض اینه که بیان بیرون و شعار بدن مردم در هر کشوری. این حق نه تنها در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده، در قوانین خود جمهوری اسلامی هم به رسمیت شناخته شده. بعد چون این آمدن و شعار دادن یا تظاهراتی رو با گلوله پاسخ میدن، با کشتن دست کم 304 نفر تا الان پاسخ دادن. این با هیچ نرم بین المللی نمیخونه. و بله، ما فکر میکنیم که این مسئله حمایت جامعه جهانی شدنیست از مردم ایران. تا الان هم دیدیم که بسیاری از کشورها، بسیاری از مجامع بین المللی مستقیم یا غیر مستقیم از این پیزش مردم ایران حمایت کردن.
ما از طرف دیگه شاهد این هستیم که تعداد زیادی از افراد، از معترضان روبوده میشن. تعداد زیادن واقعا، ولی من حالا به دو نفرشون اشاره میکنم که شورای صنفی دانشجویان در مورد بیخبری از وضعیت صحرا رضایی و هورا بدیعی هشدار داده. اینا دانشجو هستن که روبوده شدن و هیچ خبری ازشون نیست. سازمان حقوق بشر ایران و کلن سازمانهای حقوق بشری در مورد این مسئله روبوده شدن معترضان چه اقدامی میتونه بکنه؟
ببینید، کاری که ما میتونیم و باید انجام بدیم و انجام خواهیم داد، تهیه یک فهرستی از این افراد. فهرست بیش از این هاست، به دوتاشون شما اشاره کردید، من اشاره کنم چندین فرد معترض، مخصوصا جوانترها در جنوب کشور هم به همین صورت شده، روبوده شدن. یکی دو نفر از خوابگاه آمدن و بردنشون، و بعد از این که خانوادهشون رفتن به دنبال این که ببینند کدوم نهاد اینها رو دستگیر کرده، نهادهای امنیتی هر کدومشون میگن که این در بازداشت ما نیست، و این در واقع ناپدیدسازی قهری میتونه حساب بشه. ناپدیدسازی قهری یک جرم بین المللی است دوباره، در این حال که ما ابراز نگرانی جدی میکنیم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سابقه داره. سعید زینالی از سال 88 که ناپدید در واقع بازداشت شده و ناپدید شده، تا امروز خبری ازش در دست نیست و نهادهای جمهوری اسلامیش کدوم مسئولیت قبول نکرده. ما نگران جان این افراد هستیم. این افراد اکثرا افراد جوانی هستند، فعالان مدنی هستند، حقشون رو میخوان. نحوه اعتراضشون مسالمت آمیز بوده. ما حدس میزنیم که این ناپدید سازی ها به خاطر ایجاد ارعاب در جامعه باشه، مخصوصا در بین دانشجویان. در این حال این افرادی که به طور رسمی بازداشتشون اعلام نمیشه، همیشه نگرانی وجود داره که اینها تحت شکنجه قرار بگیرن، جان خودشون رو از دست بدن، به خاطر اینکه ما خبر داریم از برخی بازداشتگاه های غیر رسمی، مخصوصا سازمان اطلاعات سپاه این بازداشتگاه ها رو در اختیار داره. این بازداشتگاه ها ثبت نشدن، امکان نظارت براشون نیست. هر بلایی که سر افراد بیاد در این بازداشتگاه ها، کسی خبر نمیشه، و اگر افراد جانشون رو از دست کردن، ممکنه که در مواردی هم که ما ثبت کردیم بخشی از کشته شدگان جسدشان کنار خیابون پیدا شده، ولی شهادت‌های بسیاری وجود داره که اینها بازداشت شدن. افرادی هم خیلی وقتا لباس شخصی از دم میان بازداشت میکنن. ما اینها رو ثبت کردیم، هنوز به ثبت گزارش ادامه میدیم، ارائه خواهیم داد به مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل متحد، به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که در حال حاضر جاوید رحمان هست، این گزارش ها رو ثبت میکنه و اینها رو در شورای حقوق بشر در مجمع عمومی طرح میکنه. و خب اینها کارهایی است که فعلا از دست ما برمیاد. اشاره بکنم این کارها کافی نیست، این کار نیاز دارن سازمان های حقوق بشری به این که هم افکار عمومی دنیا رو با خودشون همراه بکنن و از طریق افکار عمومی دنیا سیاستمداران کشورهای دنیا رو ملزم بکنن به این که واکنش نشون بدن.
بله، گفتگویی بود با کامبیز غفوری، عضو سازمان حقوق بشر ایران.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
معاون استاندار کرمان اذعان کرده که محدود کردن اینترنت و بازداشت‌ها نتوانسته به کنترل اعتراض‌های سراسری جاری کمک کند. احمد علم‌الهدا، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی هم گفته گویا این بار مردم برای براندازی آمدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با جواد توللی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد واکنش‌های سردمداران جمهوری اسلامی به اعتراض‌های مردم ایران جویا شدم.
تجربه انقلاب‌ها، به ویژه انقلاب‌های خاورمیانه که حالا عموماً مردم علیه حکومت‌های استبدادی قیام کردند، نشون میده همه دیکتاتورها مشابه اون چیزی که امروز از مسئولان حکومتی تو ایران می‌بینیم، تلاش کردن که مردم معترض رو به تروریسم، به هرج و مرج طلبی و خشونت و مواردی از این دست متهم کنند. حالا من مشخصاً اشاره می‌کنم به حرف‌های آقای قالیباف، رئیس مجلس. همونطور که تو خبر اومده، ایشون از داعشی سازی نوین حرف زده و حالا مردم معترض کف خیابون رو سعی کرده به همین مواردی که عرض کردم متهم کنه. اما باید گفت زمان این حرف ها و این اتهامات به ایران، به مردم ایران میشه منتسب کرد که مصداق داشته باشه. ببینید الان خواستهای مردم معترض ایران به کف خیابون یک خواستهای به غایت مدرن هست و پیشرو هست. مثلا این یک جنبشیه برای آزادی زنان و شعارش هم مطالبه زن زندگی آزادی هست و خواست آزادی زنان اتفاقا یکی از پیشروترین مطالباتی هست که امروز در همه جهان طرح میشه. مسئله بعدی مردم همیشه حق داشتن حق آزادی بیان هست، رفع هر گونه تبعیض علیه زنان هست، آزادی زندانیان سیاسی هست و مواردی از این دست هست که اتفاقا تو اعتراضات اخیر به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن در کف خیابون بیان شده. و این اتهاماتی که دقیقا مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی از جمله رئیس مجلس به مردم منتسب میکنن هیچ گونه مصداقی نداره. امروز ما میبینیم که وکلای دادگستری به عنوان بخش بزرگی از جامعه حقوق کشور به میدان آمده. امروز همه اقشار از معلمان، کارگران، فعالان مدنی در میدان هستند و مطالبات بسیار انسانی و منطبق بر موازین حقوق بشر دارن. این مسئله اتفاقا نشون میده جنبش مردمی که امروز وجود داره دقیقا منطبق بر آخرین دستاوردهای حقوق بشری در دنیا هست. حالا این وسط مسئولان حکومتی و حالا اون نهاد امنیتی مشخصا همیشه تو این اعتراضات جاری سعی کرده که با نشون دادن چند فیلم که حالا نیروی امنیتی که مشخصا لباس شخصی هم هستن خیلی هاشون و اصلا نمیشه در تعریف دقیق نیروی امنیتی نمی گنجن و هیچ جایگاه حقوقی هم ندارن، سعی کردن با نشون دادن چند تا فیلم از کتک خوردن این افراد اعتراضات رو به حالا این اتهاماتی که میگن تروریسم و فلان و خشونت طلبی مردم رد بدن. در پاسخ میشه گفت که عمل مردم در اینکه حالا یک نیروی امنیتی رو خلع سلاح کردن در حوزه برخورداری از حق دفاع مشروع تعریف میشه و زمانی که نیروی امنیتی در یک رویکرد فراقانونی تو خیابونها به جان مردم تعرض میکنن، اینجا دفاع مشروع مطمئنن به عنوان یک حق برای مردم وجود داره و مسئولان نمیتونن برخورداری مردم از این حق رو به تروریسم نسبت بدن. تروریسم و ترور در مفهوم اساساً به معنای کشتن و ایجاد رعب و وحشت در جامعه هست و اتفاقاً کلیت رفتار خشنی که نیروهای امنیتی توی این اعتراضات جاری از خودشون بروز دادن به تمام معنا وحشت افکنی، عمل فراقانونی و میشه گفت که یک جور مصداق تروریسم حالا قوای دولتی در خیابان‌ها بوده.
ببینید، معاون استاندار کرمان تأکید کرده که محدود کردن اینترنت و بازداشت‌ها کمکی به کنترل اعتراض‌ها نکرده. آقای علم‌الهدا هم گویا گفته این بار دیگه مردم مثل اینکه برای براندازی اومدن. این جمله‌ها درش یک نوع هراس دیده میشه. نظر شما چیه؟
بله، ببین، این حرفا رو به نظر من مصداق عقب نشینی مسئولان دونست. خیزش مردمی جاری در ایران به قولی با همه اعتراضات پیشین و حتی با اعتراضات آبان 98 متفاوته الان، به این معنا که این بار مردم در هر نقطه‌ای از کشور بعد از هر سرکوب نه تنها به محاق نرفتن، بلکه به دلیل خشم انباشته‌ای که وجود داره و به دلیل اراده تغییری که حالا به قول در مردم به وجود اومده، مردم این بار تعرضی‌تر علیه حکومت ایستادن و عقب نشینی نکردن. این یک اجازه بدید یکم برگردیم به عقب‌تر. ببینید، از دهه 60 که سرکوب‌ها به قولی حد اکثری بود در ایران، جامعه مرعوب شد و به قولی دچار یک نگرانی حالا ضد آرمانی شده بود برای دستیابی به آزادی و برابری. اما تو دهه 70 ما دیدیم که مردم کم کم دوباره آمدن، حتی با همون وعده های اون جریان پوپولیست اصلاحات حکومتی، اصلاح طلبان حکومتی آمدن و سعی کردن مطالبات خودشون رو از طریق از مجاری قانونی پیگیری کنن، سرکوب شدن. و دوره های بعد ما سال 88 رو داشتیم که اون واقعا جنبش مدنی رو از ایران شاهد بودیم که آمده بودن از طریق صندوق رأی به اون حالا خواست های خودشون برسن، هرچند میدونستن که اون وضعیت هم حداقلی خواهد بود براشون، اما باز هم سرکوب شدن در دهه 80، در دهه 90 و امروز. زمانی که مثلا در آبان 98 مردم به خاطر گرانی بنزین به خیابان آمدن، به خاطر مشکلات معیشتی به خیابان آمدن، حکومت نه تنها پاسخی به اینها نداد بلکه به شدت اینها رو سرکوب کرد. این بار مردم هیچ گونه روزنه های اعتراض مسالمت آمیز و هیچ گونه حالا مجرای قانونی برای دستیابی مطالبات خودشون نمیبینن و تنها راه پیش روی خودشون رو تغییر وضعیت موجود و عوض کردن یک حکومت غیر پاسخگو و حکومتی که مبناش بر کشتار، دروغ و سرکوب هست میبینن. حالا از طرف دیگه کسان دیگری هم هستن مثل آقای رسایی که حالا یک سری تهدیدات انجام داده این وسط و از نیروهای امنیتی خواسته که بیشتر سرکوب کنن و به قولی
خب همین وقتی که ایشون چنین برخورد متفاوتی داره نسبت به افراد دیگه، سردمداران دیگه، در واقع مشخصه که یک نوع تشتت وجود داره در تصمیم گیری که چگونه برخورد بکنن. خود این تشتت و سردرگمی به نظر شما علامت چی هست؟
مطالبات امروز مردم ایران هیچ پاسخی از طرف حکومت نداره، به این معنی که حکومت نمیتونه در زمینه مسئله زنان، در زمینه مسئله معیشتی، در زمینه حقوق اساسی و حقوق بنیادین هیچ گونه حالا حقی رو برای مردم تامین کنه. اساسا این پتانسیل رو نداره. این یک مسئله. یک مسئله دیگری که هست اینجا، سران حکومت ایران به قول شما دچار تشتت شدن و این همون نشانه درماندگی این حکومته که راه بقای خودش رو صرفا در تهدید، در کشتار و در این تشتتی که امروز میبینیم و این موارد میبینه. از طرف دیگری خب اینها به خاطر منافعی که دارند، امثال آقای رسایی، این حراس رو دارند که پیش از این که حالا ما در ایران بتونیم مردم بتونن دولتی تشکیل بدن و اعدام رو لغو کنن و به قولی یک فضای دموکراتیک ایجاد بشه، این حراس رو دارن که حتی جانشون به خطر بیفته، نه تنها اون تمام اون منافعی که تأمین شده در این 40 چند سال، از دست بره، بلکه خودشون و خانوادهشون جانشون به خطر بیفته. به نظر من این تهدیدها بیشتر از سر استیصال هست و حتی اون تشتت هم از سر همون استیصال و درماندگی هست. استراتژی وجود نداره. چرا؟ چون حکومت هیچ گونه پاسخی نداره به مطالبات مردم و هیچ گونه اساسا نمیتونه هیچ کدوم از مطالبات مردم رو تامین کنه.
بله، گفتگویی بود با جواد توللی. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.